أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يعني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. بعضی از نکاتی که مربوط به مباحث قبلی بود این است که اقوامی که به هلاکت رسیدند دو گروه بودند. یک گروه چیزی از اونها نمونده تا به بقیه ارث برسد. اون داده که اعجاز نخل خوابی شدن سخرها علیه سبع لیال به سبع ایام، هیچ چیزی از اونها نمونده است که به اقوام بعدی برسد. گروه دیگری هستند که نظیر فرائل مصر که اموالی به قصوری به زروعی به جناتی به عیونی از اینها مونده است و به دیگران رسید. در سوره مبارکه هود آیه 100 این چنین می‌فرماید: ذالک من انباء القرى نقص علیک منها قائم و حسید. یعنی منها قائم و منها حسید. این قریه ها بعضی ها سرپا هستند، بعضی ها کاملا درو شدن. این حسید فعیل من مفعول است. یوم حساد و آتو حق خو یوم حساده، یعنی روز درو. وقتی که درو میکنن این مزرعه را این زهره را، دیگه چیزی در زمین نمیماند. فرمود به این که ما خیلی ها را درو کردیم و چیزی نمیماند تا به دیگران ارث برسد. پس بعضی از این اقوام هلاکت شده آثاری از اینها باقی است. منها این قریه ها دالشم انباء القرا، یعنی شهرها و روستاها و دیارها که ذکر کردیم دو قسمن. یک قسم عزا طور شد که کل شهر را ویران کرده است، دمرها تدمیر کرد کل این شهر را. یه وقت است نه، برخی از این افراد عذاب شدن، برخی از آثار از بین رفتن، یه مقدار هست. فرمود منها قائمون، بعضی از این قریه هستن که سرپا هستن. و حسیدون یعنی منها حسید، بعضی ها درو شدن. اون قریه هایی که ساختمان هاشون بناهاشون زروع و جنات و عیونشون درو شدن، چیزی نمونده که به ورثه برسد. اونایی که سرپا هستن اونها رو ما ارث دادیم. جریان مصر از این قبیل بود که سرپا بود، یعنی که فهمو کم ترکو من جنات و عیون. مطلب دیگر اون است که این تفکیک نشون میدهد که مردم بنی اسرائیل به دو قسم تقسیم شدن. یه عده مهاجر بودن، یه عده در همون مصر موندن. برای اینکه آیه 57 و بعد سوره شعرا این است: فاخرجناهم من جنات العیون، یعنی آل فرعون را از سرزمین آبادشون بیرون بردیم. اینا خارج نشده، ما اینا را بیرون کردیم. و کنوز و مقام کریم هزالکه و اورثناها بنی اسرائیل، اینا را بنی اسرائیل دادیم. فاتبعوه مشرقین، بقیه داستان از این بعد ذکر میکنند. یعنی وقتی آل فرعون را ما از این کنوز و جنات و عیون و زروع و مقام کریم بیرون بردیم و اینها را به بنی اسرائیل ارث دادیم، اینا دیگه به دنبال حضور مبارک موسی کریم رفتن تا دریا و غرق شدن. این نشون میدهد که بنی اسرائیل به دو قسم تقسیم شدن. یک قسمت مهاجر بودن که همراه موسی کریم رفتن، یه قسمت همونا بودن که در مصر موندن به دلیل این تفکیک که فرمود فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل فاتبعوهم مشرقین. اینا رو از این سرزمین بیرون بردیم، آثار اینها رو و انبار اینها رو به بنی اسرائیل دادیم، اینا آمدن کنار دریا با اون گروه دیگر از وجود مبارک موسی کریم و همراهانشون برخورد کردن. بنابراین این با آیاتی که بفهمد با مشارق ارض و مغارب ارض را به بنی اسرائیل دادیم با اینا میتونه هماهنگ باشه. مطلب دیگری است که در ولقد اخترناهم، این ولقد اخترناهم اگر به بنی اسرائیل برگردد به لحاظ انبیا و اولیا خدا به اینها داد درست است. اسرائیل یعنی یعقوب سلام الله علیه فرزندان فراوانی داشت، همون فرزندانی که حاضر بودن یوسف سلام الله علیه را به چاه بیندازن یا حاضر شدن او را بکشن، این گروه نمی توانند فضیلتی بر عالمیان داشته باشند. از همون اول شما شروع میکنید میبینید بدرفتاری توشون هست و بدرفتاری هایی که ذات اقدسه را در قرآن کریم از این یهودی ها نقل میکنند از دیگران که نقل نمیکنند. پس برابری نمیشود که اینا یه امت متمدن و برجسته ای باشند. اگر فضیلتی هست مال انبیا و اولیا این هاست و اگر برای اینها فضیلتی هست یعنی ما برای اینها انبیا و اولیای فراوانی فرستادیم. برای هیچ امت و ملتی به اندازه بنی اسرائیل ما انبیا نفرستادیم، اما خود اینها از همون آغاز بنی اسرائیل بودنشون، اسرائیل یعنی یعقوب، نام مبارک یعقوب است، در همون دودمان در خانه یعقوب اینا آمدن اونجور دروغ گفتن، برادر را به شاه انداختن، حاضر شدن برادر را بکشن در برابر پیغمبرشون. و این چه گروه می شود؟ لقد اخترناهم یا فضل اللهم علی العالمین. در آیه 16 سوره جاسی که در پیش است فرمود که ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوت و رزقناهم من الطیبات و فضل اللهم علی العالمین. علال عالمی فضیلت دادیم، یعنی در اعطاء کتاب، در اعطاء حکم، در اعطاء نبوه، در روزی هایی که بنا دادیم. نه اینکه اینها یه امت برجسته ایان، اینا از همون آغازشون برادر چاه انداختن رو شروع کردن. و هیچ امتی را قرآن کریم به اندازه این یهودی ها سرزنش نکرد، از کور و غردتن خاص این گرفته تا قتل همول انبیا، تا یقتلون النبیین و غیر حق، تا لا تزال تتلو علی خائنت من هم. نه، منظور این که به بنی اسرائیل انبیای فراوانی دادیم، این درست است. به هیچ ملتی به اندازه بنی اسرائیل خدای سبحان انبیا نداد، این درست است. نه، اینجا سورت لکم انفسکم بود، اون آخرها دیگه رسوا شدن. تا آخرین لحظه هم به وجود مبارک یوسف گفتن که یه برادر دزدی هم اون داشت. خب همونجا بود دیگه، البته مهمان این بودن دیگه، اخون که سرقت کرده بود. وقتی اون سوا را در ظرف بنیامین یافتن، اینا آمدن به یوسف که نمیشناختن، که گفتن یه برادری هم داشت، او هم دوز بود، حالا شما صرف نظر کنی. به خود یوسف گفتن دیگه، در همون کاخ عزیز مصر، در مصر وقتی اینا برگشتن دیدن که برادرشون رو گرفتن، وجدنا متاعنا عنده، گفتن یه برادری هم داشت، او هم سرقت میکرد. تا آخر لحظه هم همین رو زدن دیگه. خب بنابراین اینا نمیتونن اخترناهم علی فضل اللهم علی العالمین باشن. برای این جهت درست است، خدای سبحان به اینها نعمت فراوانی داد، درست است، انبیای فراوانی داد، اولیای فراوانی داد، اکثر انبیای ابراهیمی و اسرائیل هم دیگر. بنی اسماعیل از مجد مبارک پیغمبر بنوان رسول است و اهل بیت علیه السلام بنوان ائمه، اینا بنی اسماعیل هستند. اما بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب هم اونها هستند دیگر. بنابراین راهی نداریم ما برای اثبات این که این امت برترین امت است. البته تو اینها یه مردان با ایمانی بودن که قرآن از ایمان اونها یاد کرد که من اهل کتاب، نه خصوص یهودی ها، مسیحی ها هم بودن، من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، این درست است. اما این امت امت برجسته باشد ما دلیل نداریم. الان آخرین برهه برهه قرآن دیگه، قرآن کریم وقتی از اینها یاد میکند اوصافش همین است: کون غیرده خاصین دارد، لا تزال دارد، قتل الانبیا دارد، یقتلون نبیین دارد. خب کدوم امت شروع کرد به پیغمبر کشی غیر از اینا؟ اونم اینجور با جمع محله و ارفلام، یعنی انبیا فراوانی رو شهید کردن. بنابراین ما دلیل نداریم بگیم این امتی امت متدین متمدن و برجسته است. تو اینها افرادی هستند قرآن از اونها یاد کرد که با من تبعیضیه و من اهل کتاب امتون قائمتون، این درسته. خود انبیا بنی اسرائیل اندهی چون فرزندان یعقوب هستند، اولیای اینها، امامایی که در اینها بودند، اینا درسته. اما این امت یه امت برجسته باشد دلیل نیست. بعضی ها خواستن بگن به این که این فضلنایی که دارد یا اخترنایی که دارد اینا فعل ماضی است، از گذشته خبر میدهد. این کار نمیتواند تام باشد، چون درباره اهل بیت و اولیاء الهی علیه السلام هم همین تعبیر آمده. آیه 33 سوره مبارکه آل عمران این است که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. وجود مبارک سید شهدای سلام الله علیه هنگامی که علی بن حسین سلام الله به میدان اعزام شد این آیه را پشت سرش خوند. این دا الى یوم القیامه درست است. نمیشه گفت که فعل ماضی است، مفاد مال گذشته است. در این گونه از موارد چون خصوصیت عصمت و طهارت و کمال علمی و عملی مطرح است، دیگه فعل ماضی و مضارع مطرح نیست. ان الله استوا، نه که قبلا استفا و دیگه حالا اینجور نیست. پس نمیشه گفت چون لقد اخترنا فعل ماضی است یا فضلنای سوره جاسیه فعل ماضی است، شامل آینده نمی شود. این عالمین را باید بررسی کرد، یک و معیار فضیلت هم یعنی که انبیاء فراوانی به اینها دادیم. دو نه استفا، استفا اینا نیست، استفا فعل ماضی است دیگر. لقد اخترنا هم همینطور است، این که بهتر از اوست، اخترنا بهتر از استفا است، در حالی که اون استفا که فعل ماضی است همه را می رسوند. فضلنا هم فعل ماضی است، اخترنا هم فعل ماضی است، استفا هم فعل ماضی است. اخترنا و فضلنا برتر از این استفا است که ماضی مفرد است، ولی خب برای همه زبان دیگه. مطلب دیگر اینه که در آغاز این سوره مبارکه دخان فرمود اینا یه مشکل جدی درباره معاد دارن. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم رب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بعد یوم نبطش البطشه الکبرا. سخن از معاد بود. فرمود اینها منکر مسئله معادن و میگن پایان زندگی مرگ است و انسان با مردن میپوسد و نابود میشود. ان هؤلاء لیقولون، حتما حرفاشون اینه، منطقشون اینه که بعد از مرگ خبری نیست معاذالله. این هیه الا موتتون الاولا، فقط یک مرگ است، بعد از مرگ خبری نیست. و ما نحنو به منشرین، این که شما بگید یوم نشوری هست و انشره یعنی احیا و ما دوباره زنده نمیشیم، یه همچین مطلبی درست نیست. در سوره مبارکه جاسیه که در پیش هست آیه 24 هم همین حرف دارن، میگن ما هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. در اینجا حرف اونها به این صورت است که بیش از یک مرگ نیست، انهیه الا موتتون الاولا. در اونجا سخن این است که بیش از یک حیات نیست، ماهیه الا حیاتون الدنیا. سرش این است که این انهیه الا موتتون الاولا یعنی ما بیش از یک مرگ نداریم. این اولا گاهی در مقابل ثانیه است، گاهی مقابل ندارد. یه وقت است یک کاری چند درجه ای، چند مرتبه ایست، میگم اول این بود بعد دوم بود. یه وقت است که نه، دومی ندارد، میشه گفت اول این کاری کردیم. پس اول گاهی در مقابل دوم است، گاهی مقابل ندارد. اینا که میگن انهی الله موتتون لا، یعنی ما یه مرگ بیشتر نداریم، یعنی فقط یک مرگ است، یعنی مرگ پایان زندگی ماست. انسان میمیره و میپوسه، تموم شده رفت. این هیه الا موتتون الاولا یه مرگ است و اولایی نیست که در مقابل ثانیه باشد. این وچه اول. وچه دوم این است که در سوره مبارکه غافر اینا قبلا شنیدن، مثلا برابر اینکه اون سوره قبلا نازل شده باشد، آیه 11 سوره مبارکه غافر این است که در روز قیامت هنگامی که حسابها میخواد بررسی بشود، افراد بگن ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین، ما رو دوبار زنده کردی، دوبار موندی. یک بار در دنیا ما رو زنده کردی، بعد اماته کردی، مردیم. وقتی مردیم به حیات برزخی ما رو زنده کردی، این شده حیات دوم. بار دیگر ما را از برزخ اماته کردی، وارد قیامت و معاد کردی. پس ما دو تا مرگ داریم و دو تا حیات. حیات دنیاست یک، مرگ بعد از حیات است، اینم یک. وارد برزخ می شویم، حیات دوم. از برزخ می میریم، منتقل می شویم، وارد قیامت می شویم، میشه دو مرگ و دو حیات. هر هجرتی دو چهره دارد. یه مسافر که هجرت میکند، از اون جهت که ما را ترک میکند، دیگه ما او را نمیبینیم، این میشه غیبت. از اون جهت که وارد صحنه دیگر میشود، میشد حضور و شهادت. مرگ از این جهت است که ما او را نمیبینیم، نه او نابود شد، او دارد میرود، وارد صحنه دیگر شده، کاملا هست. وقت از امام علیه السلام سوال بکنن که برزخ چیه؟ فهم منزل قبر. ما دیگه چهار تا عالم که نداریم، یک دنیا، یک قبر، یک برزخ، یک قیامت، که ما سه تا عالم داریم. دنیا داریم و برزخ داریم و قیامت. برزخ همون قبر است دیگر، که سوال و جواب و کل جریان به تعبیر دینی گاهی از او به برزخ یاد می شود، گاهی از او به قبر. پس وجه اول این است که اینا میگن به این که ما یک مرگ داریم و بعد از مرگ خبری نیست. این هیه لا موتت اولا، تموم شده رفت. وچه دوم این است که برابر این که سوره مبارکه غافر قبلا نازل شده باشد و اینها دو مرگ و دو حیات را از قرآن شنیده باشند، که قرآن میگوید ادهی در معاد میگوین ربنا امت تنستتین و احیای تنستتین، اینا در این رو منکر میشن، میگن نه ما دو تا اماته نداریم. اول اماته نیست، ما یهلکونا الا الدهر، موت است، موت هم بیش از یکی نیست، و موتی که بعد از حیات باشد ما نداریم، فقط موت داریم. لذا وجه اول این است که این موت است ولا غیر، اولا در قبال ثانیه نیست. وچه دوم آن است که اولا در مقابل ثانیه است، دارن ثانیه را منکر میشن، میگن شما که میگویید ادهی در قیامت میگوین ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین، ما این را قبول نداریم. این هیه الله موتتن اولا، فقط یک مرگ است، یه دو مرگ نیست. ما یه برزخی باشه، در برزخ زنده بشیم، بعد از برزخ بمیریم، وارد معاد بشیم، نیست. بله حیات بعدی رو، منتها حیات بعدی با دو لحظه میشه، یکی حصر موت اولاست، یکی حصر حیات اولاست. حصر حیات در سوره مبارکه جاسیه است که میگن ماهی الا حیات دنیا. آیه 24 سوره جاسیه اینه که قالو ماهی الا حیات دنیا. در سوره دخان که محور بحث است دارد که انهی الا موتتون اولا، ما بیش از یک مرگ نداریم، این یک مرگ یا اولیست که مقابل ندارد، این وجه اول، یا اولیست که مقابل دارد، مقابلش اون مرگ ثانیست برابر آیه سوره غافر که قرآن البته نقل میکند، نه که اونا باور داشته باشند. اونا میگن شمایی که میگویید ما دو تا موت داریم و دو تا حیات داریم، نخیر، ما بیش از یک موت نداریم، بعد از مرگ خبری نیست. وجه سوم این است که در قرآن فرمود کنتم امواتا فاحیاکم، یه موتی بود بعد حیاتی، بعد هم یه موتی هست و یه حیاتی. مشرکان میگن نه این ها موتتون اولا، ما فقط قبلا مرده بودیم بعد زنده شدیم، همین دیگه، از این به بعد یه مرگی باشد که پشت سرش حیات باشد ما نداریم، از این به بعد یه مرگ خالی است. اون مرگی که پشت سرش حیات باشد اون مرگ دنیایی است، یعنی ما قبلا مرده بودیم بعد زنده شدیم، اون مرگی که پشت سرش حیات باشد فقط یه دونه است، این هی الا موتتون اولا و این کنتم امواتا و احیاکم. این مرگی که ما پشت سر داریم بعد از این مرگ حیاتی نیست، مرگی که بعد از او حیات باشد فقط یه دونه است، ما قبلا مرده بودیم کنتم امواتا و احیاکم. اما این مرگ بعدی مرگی نیست که پشت سرش حیات باشد. این سه وجه. وجه چهارم که به تعبیر دیسیدن استاد اسوار در این وجوه چهارگانه را ذکر کردن این است که به لحاظ حکایت باشد نه محکی، کاری به اون واقع ندارد. این که گفت این هی الا موتتن اولا به لحاظ همین حکایتی که در سوره مبارکه غافر است که شاید این یکی به اون وجه قبلی برگرده که به لحاظ حکایت بودن نه به لحاظ محکی بودن، خیلی هم تفاوت به لحاظ محکی ندارد. سرشان است که اینها مرگ را پوسیدن میدونن، الان هم همینطوره. مشکل جهان کنونی هم اینه که اینها متمدنانه حرف میزنن ولی جاهلانه فکر میکنن، غالب اینها خیال میکنن مرگ پوسیدن است، مرگ پایان راه است. انبیا آمدن یه حرف تازه آوردن، گفتن انسان مرگ را میمیراند. این حرف چقدر حرف آسمانی است، غیر از انبیا هیچ کس این حرف نزد که انسان مرگ را میمیراند. جامعه اینها که قرآن کریم است به عنوان جوتی تو جواب کلیم فرمودن کل نفس زائقت الموت، هر کسی مرگ را میچشد نه مرگ را بیچشد. هر زائقی مزه را هضم میکند دیگه، یه لیوان آب، یه لیوان شربت، یه استکان چایی را که زائق مینوشد اون مزوق را هضم می کند. ما مرگ را هضم می کنیم، ما مرگ را می میرانیم، ما انتقال را می میرانیم. این بیان نورانی است که تفسیر قرآن است، انما تنتقلون من دار الی دار، ما یه انتقال داریم، این انتقال را زیر پا له می کنیم. این بیان نورانی سید شهدان را از فرمایی تو بهبوهه یه روز عاشورا که اقبلت سهام که انده القصر فرمود صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره. فرمود مرگ پل شما، رو پل داری را میرید، این زیر دست و پای شماست، این طوری نیست که شما را از پا در بیاره، شما او رو از پا در میرید، زیر پاتون له میکنید. مل موت الا قنطره تعب رو بکن، رو مرگ راه برید، پا بذارید به اون طرف آب برسید. مل موت الا قنطره. خب پس بنابراین انسان است که مرگ را میمیراند. اگر انسان مرگ را میمیراند، اون که بعدها گفت مرگ اگر مرد است و نزد من آی، از همینجا گرفته. اگر ما شاعری، یه ادیبی، یه فیلسوفی، یه حکیمی در ایران آمده باشد قبل از اسلام این حرفهای بلند زده باشد که نیست، وگر نمونه شدید. هیچ حکیمی در ایران زمین نبود که اینجور بلند حرف بزند که مرگ اگر مرد است و نزد من آگه من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. من در این مساف من پیروزم، من او را از پا در میارم، نه او ما رو. چون کل نفس ذائقه الموت، نه کل نفس یذوق الموت. مرگ ما را نمی چشد، ما او را می چشیم. لذا یا شیرین است یا تلخ. تو روایات فراوان داریم که مرگ برای یه عده خیلی شیرینه، برای یه عده خیلی تلخه، چون عصاره زندگی است دیگه. بنابراین مرگ در مرگ به معنی نابودی در کار نیست. ما فقط هجرت میکنیم از جای به جای دیگر. وقتی به دارالقرار رسیدیم دیگه هجرتی در کار نیست. لذا امت ترس نتاییم و احیهی ترس نتاییم. وقتی به دارالقرار رسیدیم دیگه حیاتون لا موتمعه هیچ. الان هم شما بخواهید متمدنان غرب و شرق بفهمید براتون سخته. لذا قرآن کریم آرام آرام شبهات اونا، حرفا اونا رو نقل میکنند، بعد جهان را تفسیر میکنند. الان مشکل اساسی جهان چیه؟ اینا میگن مرگ پایان راه دیگه، چه غربی چه شرقی. اونها اگر نظام علی را میپذیرند در حد علت مادی میپذیرند، نه علت فاعلی. و اگر هدفمندی را میپذیرند در حد رفاه و امنیت میپذیرند، نه اون سیر ملکوتی. الان اگر اصل علم نیست پس کی اصل علمه؟ الان اگر اصل علم و دانش نباشه که انسان با آسمان رفته به زیر زمین رفته، الان اگر اصل علم نیست پس کی اصل علمه؟ ما از ذالک میگن مرگ نابودی دیگه. بله حیات با مرگ، این حیات را فرمود احیای تنس نتینه، یعنی یک بار ما را زنده کردید بعد مردیم، بار دیگر ما را زنده کردید بعد مردی، بعد آمدی وارد این حیات. این حیات دیگه دارالقرار دیگه. اون حیات دارالقرار حیات بعد از موت ثانی است. بنابراین الان که بالاخره اصل تمدن است، الان که اصل علم است، شما بخواید این حرف ها را جامع بفهمانید به زحمت فرمانید. خیلی از سخنرانی ها، خیلی از مقالات، اینها در مدار همین امنیت و آزادی و استقلال و در سایه اینها انسان دارد حرفا دین رو میرسوند. وگرنه اساس دین مال مرگ و بعده، یعنی اساس ابد اونه دیگه. این بالاخره کل دنیا به اساسش برچیده میشه دیگه. اون چه که با ابدیت انسان راه دارد از مرگ و بعده. الان هم این مسئله برای خیلی حل شدنی نیست. اونا هرچم که میپذیرن اینه، نظام علی هم که میپذیرن علت فاعلی نمیپذیرن، علت قابلی میپذیرن. بله یک بذری باید باشد که کشاورزی باشه، یه مادهی باید باشد که صنعت بشه. اما برهان وجود برای هستمی رو میبینید تو نهج البلاغه وقتی بخواد نظام علی رو ثابت کنن، نمیفرمان به این که زراعت که بدون بذر نمیشه، به علت مادی استدلال نمی کنه. فبود هل یکون زرع بلا زارع، فعل بدون فاعل نمیشه، نه فعل بدون ماده. فعل بدون ماده رو که همه قبول دارید. شما به دنبال علیت مادی میگردید، به دنبال علیت سلی میگردید. چقدر این حرف زیباست. نفرمود که زر بدون بذر نمیشه، یعنی بدون علت مادی نمیشه. فبود هل یکون زرع بلا زارع، هل یکون بناء بلا بان. ساختمون البته مسئله ساختمون میخواد، علت مادی میخواد، علت سوری میخواد. ساختمون سنگ و گل و آجر میخواد، آهن میخواد یک، هیئت ساختمانی هم میخواد دو، اما عمده سازنده است. همون هل یکون و بناء بلا بان، بدون بانی میشه کشاورزی، بدون زاره میشه، فعل بدون فاعل نمیشه. اون وقت اینا از طرف میگن فعت و بابا، اینا این اصلا نمیدونن معاد یعنی چی، قیامت یعنی چی. خیال میکنن که انسان زنده میشه، حیات بعد از موت، یعنی دوباره برمیگرده به دنیا. اینجا که باز عالم تکلیف هست، عالم آزمون، اونجا عالم پاداش، عالم کیفر است. این برهان عمیق را سیدنا استادش فرمود که ما در آیه 16 سوره مبارکه انبیا این رو مفصل بحث کردیم که آسمان و زمین بی هدف خلق نشده و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. این نظام بازیچه نیست. همین برهان را در همین آیه سوره مبارکه دخان که محل بحث است برهان قبول میکنند. که فبد و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اگه کسی در همین زندگی در دنیا هر کاری کرد بازیچه باشه، بیان برن، حسابی نباشه، کتابی نباشه، میشه بازیچه دیگه. همون نه با بازیگری، نه عالم جای بازیچه است و نه شما برای بازی خلق شدید. این برهان رو شما الان هم بخواهید به غرب متفکران بفهمانید خیلی سخت است که انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است و تمام حقیقت مال بعد الموت است و هر حساب و کتابی هم که باشه اونجا بر آدم روشن میشه. انسان متحیرانه میگه مال هذا الکتاب لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصا. فرمود وقتی اینا میگن ان هی الا موتتون اولا و ما نحن منشرین، برهانش این است که میگن فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، پدران ما رو بیارید. گاهی انبیاء علیهم السلام مرده را زنده میکردن که این مقدور خداست. او کالذی مر علی قریه، برهان ابراهیم خلیل سلام الله علیه این بود که ربنا الذی یحیی و یمیت، عملا هم نشون دادن او کالذی مر علی قریه قال کم لبسته. فبود این کارا رو ما کردیم، نشون دادیم، مرده را زنده کردیم، ولی معاد این نیست. معاد اینه که کل بساط زمین تبدیل می شود به عالم دیگر. یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماواتو، کل این نظام سپهری وز می شه و شما نابود نمی شوید، هجرت می کنید. مرد انتقال از عالمی است به عالم دیگر. الیوم هم کار سختی است انسان بفهماند. بشر مرگ را میمیراند، نه بمیرد و نه بپوسد. و احیای قبور همینه. این که بگید برید سراغ قبرستان، اونجا مرده ها نیستن، اونجا زنده های واقعی هن. خیلی به برکت همین زیارت قبور به جای رسیدن. قبلا هم برسون رسید این دعای مخصوص زیارت قبور، این یه مکتب و مدرسه است. انسان که رفت پیش اونها عرض ادب کرد، فاتحه خوند، سلام کرد، السلام علیه دیار، این چیزا رو خوند، اون دعای معروف رو به ذکر معروف میخوند، السلام علیه اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله، بعد میگد یا اهل لا اله الا الله به حق لا اله الا الله کیف وجدت قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. یعنی من آمدم اینجا درس بگیرم. ای اهل لا اله الا الله، شما رو به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. اینی که بین مرحوم قاضی و اینها بسیاری از اوقات رو تو باز سلام میذاروندن، اونجا از هر حوزه قوی تره، از هر دانشگاه قوی تره، از هر مکتب و مدرسه قوی تره. ای کسی با مرده ها بتونه حرف بزنه، چون واقعیت بشه اوناست دیگر. ما به اونها قسم میدیم شما رو به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. خب اگر این اثر نداشته باشه که لغو این دعا که معاذ الله که. بنابراین مرگ برای خیلی ها روشن نیست، خیال میکنن پوسیده است. مرگ حیات است، انتقال است، هجرت است، همه چیز رو با هم میبینن. شبان روز پنج بار مؤمنینی که قدی آزادن سر بچه ها مدل میزنن، این اوقات صلوات خمس دیگه، شبان روز پنج بار اینها سری میزنن، اونا که آزادتر باشن که آیا مشغول نماز اول وقت هستن یا نیستن. خیلی که به مرحومای قاضی امثال قاضی سعی میکردن این واده سلام رو ترک نکنن، برای که اونچه از هر مدرسه قوی تره. فقط مرد معناش نیست که شما دوباره برگردید دنیا. که تناسخی ها هم که فکر میکنن انسان وقتی که مرد چون پاداش کیفری هست دوباره باید پاداش را کیفر ببینه، روحش به بدن برمیگرده، بر اساس حکمت متعالیه پاسخ تناسخی ها و نفی تناسخ کار آسونی است. چون برابر سوره مبارکه مؤمنون این بدن با رشد بکنه تا به مرحله نفسیابی برسه. این نطفه بشه علقه، علقه بشه مزغه، مزغه بشه جنین، بشه عظام، قسم در عظام لحمن، بعد بشه جنین، ثم انشأناه خلقا آخر. این علقه نطفه الحدوث است و علقیت البقا، مزغه علقیت الحدوث است و مزغه البقا، اون عظام عظامی البقا، جنین عظامی الحدوث است و جنین البقا، تا ثم انشأناه، همون را ما خلقا آخر کردیم. بنابراین روح به منزله میوه بدن است که ترقی میکند، به اونجا میرسد. خب خب هر درختی برای خودش این میوه داره، نه اینکه این میوه این درخت که حالا این درخت رها کرده دوباره به بدن این نهالی میوه این درخت بدن به اون نهالی، یعنی شدنی نیست. لذا ابطال تناسخ رو مکتب حکمت متعالیه آسون است، رو مکتبای دیگه یه مقدار هم تأمل طلب میکند. تناسخ به هر وسیله باشه مستحیل است. حقیقت انسان هجرت است. این را اگر ما خوب بررسی کنیم که حقیقت انسان این است که او مهاجر است، دیگه برگشتش بشه مستحیل. اگر حقیقت انسان است که انه ناطقون، خب برگشتش به ساحل و ناهق و اینا محال دیگه. حقیقت انسان اینه که او مهاجر است، انک کادهون الی ربک کدهن فمراقی، برگشت نداری داری میری. اگر ثابت شد برابر آیات قرآن که حقیقت انسان اینه که رونده است، خب این دوباره برگرده یعنی چی؟ الانم که شما میبینید اینا به زیر آورن چرخی نیلوفری را، حل این حرفا برشون خیلی سخت. اینا در تمام مدت عمر همون الی حیاتون دنیا رو دیدن، همون چیزی که میبینن هم معرفت شناسی همون حسی و تجربه حسی است. اما برای ثابت بشود که ما یه موجودی داریم حقیقته انه مهاجر، اگر این برهانی بشود که قابل برهان هست، دیگه تناسخ مهار دیگه. حقیقت الف اینه که رونده است، خب برگشتش مهار دیگه. حقیقت انسانی است که کادهون الی ربک که کدهن فملاقی، مرتب از دنیا وارد برزخ، وارد صحنه معاد، انشاءالله وارد بهشت. رجعت برگشت خودش، تو قبلن هم اشاره شد. این اینطور نیست که این شخص روحش معاذالله برگرده، خود روحش شخص دیگه. یه چند سباهی تو دنیا دوباره برمیگرده، اون کارهای انجام نشد رو انجام میده، دوباره میره دیگه. مثل مسافری که وسطاش چند روزی معطلش کارش انجام میده، بعد داره میره دیگه. اینطور نیست که معاذالله روح این شخص به بدن نوزاد تعلق بگیره دیگه، نه خود اون شخص دیگه. مثل همون فاماته الله مئت عام دوباره زنده شد، این همون شخصی بیگانه که نیست که. این مثل مسافری است که چند روز کار داره باشه کارش انجام بده تا راهش ادامه بده. این دونیست اگه چند روز تو دنیا موند با هجرت او مخالفت داشته باشه که. بنابراین حقیقت انسان اینه که رونده است. چیزی که حقیقت او این است که انه مهاجرون، دیگه بازگشت و برگشتش به رب تناسخ محال است. لذا اونایی که میگن انهیه لا موتت اولا، این معنی موتت اولا با چهار وجه توجیه شده. فرمود به این که حرفشون این است که ما حیات بعدی نداریم، نشانش این است که شما پدران ما رو زنده کنید بیارید. پدران رو هم زنده کردن، اما خب باز اینا باور نکردن. فتو بابا اولان کتب صادقین. بعد میفرمود به این که بالاخره این گردنکشی ها برای چیه؟ شما در برای پرکی دارید گردنکشی میکنید؟ چون هم در آغاز سوره مبارکه زخرف اینطور بود، آغاز سوره مبارکه دخواه این است که انا کنا منذرین، ما بالاخره بگیر و ببندم داریم، همش برهان نیست. اگر کسی برهان را نپذیرفت خذوه فغلوه به دنبال اوست. انا کنا منذرین که در آیه سوم همین سوره مبارکه دخواه بود. حالا فرمود شما این گردنکشیاتون برای چیه؟ مگر از قوم تبع خبر ندارید که اینها یمن را با اون وضع تحت تسخیر داشتن؟ مگر در برابر انبیا نایستادن؟ مگر این گردن را ما خم نکردیم؟ دستور مبارکه سبا اونها این سه چهار مرحله گذشت. فرمود رسول من صلی الله علیه وسلم به این سرمایداران مترف و مسرف قریش بگو کسانی را ما قبل از اینا خاک کردیم که به ما بلغ و معشار ما آتینا هم، اینها یک دهم ثروت و قدرت اونا را نداشتن. یه قدی جلوتر میریم به قارون میرسیم، بیم قارونی که ما این مفاتح حول تنوع بالعصبه، در همون بخش خدا میفرماید که ما قبل از قارون کسانی را خاک کردیم که اشد و منه قوتن از قارون سرمایه‌دارتر بودن. تا میرسد به جریان عاد و ثمود که لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمود همه اینا خاک کردیم. اینجا فرمود که خب برات یمن خیلی از اینا دور نیست، ملوک یمن اون همیر و امثال زارک اونجا سرزمین فراوانی داشتن و با عذاب الهی گرفتار شدن. اینا که قدرتمندتر از اونا نیستن که اهم خیرون، این خیر خیر نفسی است نه اضافی، یعنی بهتر نه، یعنی اینا خوبن. یا قوم توبه و کسانی که قبل از قوم توبه، یعنی قوم همیه رو یمنی و همسال زیر بودن، مسئله یمن و سبع و جریان ملک سلیمان و اون امرأه سبع و امثال ذلک، این سابقه فراوانی داشت. فبود همه را اهلکناهم، چرا؟ چون مجرم بودن. و برهان مسئله، برهان مسئله اینه که اینجا اگر هر کسی بیاید و برود و حساب کتابی نباشد میشه بازیچه. ما بازیگر نیستیم، ما عالم را به حق آفریدیم. این هم به صورت موجبه آمده، هم به صورت سالبه، هم به این صورت آمده که ما آسمان زمین را جز به حق خلق نکردیم، هم فقط ما بازیگر نیستیم. الان از یه مهندسی سوال بکنه شما این شبستان مسجد اعظم را به چی خلق کردی، با چی آفریدید، این میگه مساله ساختمانیش آهن هست، بتون هست، سیمان هست، گچ هست، سنگ هست، امثال ذلک. ما از خدا میخوام سوال بکنیم شما عالم از چی خلق کردی؟ هیچ نبود دیگه. شما عالم رو که هیچ نبود با چی آفریدی؟ اینو کانه تامست دیگه. شما آب رو که از چیز خلق نکردی، هوا رو که از چیز خلق نکردی، این سوال ما رو جواب بدید که این عالم رو از چی خلق کردی؟ فرمود ما عالم رو از حق خلق کردی. این عالم باطل نمیپذیرد. ما خلقناهما الا بالحق، این با یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است یا پیچیده به حقیقت است یا در صحبت حقیقت است. بله، من عدم، یعنی اینها قبلا معدوم بودن، شما اینها رو وجود کردید در این نشأه. عدم نسبی است، عدم نفسی، یعنی اینجا نبودن از جای دیگر آوردی. نه اینه که اصل شی معدوم محض بود که من العدم بشه ماده، یعنی خدا از عدم چیزی رو خلق بکند که عدم بشه ماده. مثل اینکه مهندس از سنگ و گل دیوار میسازد، عدم چیزی نیست که خدا از او یه شعیب در بیاره. میر داماد به میدان آمده که این شبه رو پاسخ بده. این شبه رو زهرا سلام الله علیها پاسخ داد. بنگرید، یعنی بنگرید. شبه این است که خدا جهان را از چی آفرید؟ اگر از شی آفرید، پس این شی ماده ازلی بود و خدا نمیخواد، معاذ الله. اگر از عدم آفرید، عدم یعنی نیستی، از نیستی که نمیشه هستی در بیاری. الان اینجا چیزی نیست، از نیستی نمیشه دیوار ساخت، و شی هم از این دو حال بیرون نیست. اگر من شی باشد، پس اون شی ازلی است، به خدا نمیخواد، معاذ الله. اگر من لا شی باشد، لاشه که عدم است، از عدم که آدم چیز خلق نمی کند که، و شی هم از دو نقی بیرون نیست، یا وجود است یا عدم. خلقت از شی محال است، خلقت از لاشه محال است، شی هم که بیش از دو نقی نداره. این شبهه. ببین خطبه زهرا سلام الله علیها چیست؟ 25 سال قبل از وجود مبارکه اسلامی فاطمه زهرا این خطبه را خوند. این خطبه یک خطبه دارد که علمی فهمش بسیار دشواره، یک خطابه دارد برای استرداد فدک و جریان قدیر و ضعیفه. در خطبه، نه خطابه، در آغاز اون خطبه حضرت فرمود بدانید نقیز منشه من لاشه نیست، نقیز منشه لا منشه است نه من لا شی. نقیز موجب سالبه است نه معدوله. فرمود خلق الاشیاء لا منشه. اینجا سجده دارد. اشیاء را آفرید، یعنی ابتدایی است، نه از شی است تا اون شی بشه ازلی، نه از لاشی است. تا شما بگید لاشی که نمیتونه ماده باشه، نقیز منشی من لاشی نیست، وگرنه هر دو موجب است. نقیز منشی لا منشی است نه من لاشی، بنابراین خلق الاشیاء لا منشی. وجود مبارک استمیر بعد از 25 سال یه خطبه ای دارد خیلی بلند. اون خطبه را هنگامی که خواست دوباره مردم را بسیج کند به طرف معاویه در جنگ صفین، اون خطبه تو نهج البلاغه است. با کافی مرحوم کلینی آشنا هستید. ایشون سخنرانی ندارد، بیاناتی ندارد در کافی الا ما شذ و نذر. هنگام نقل این خطبه نورانی، وقتی میخواد این خطبه را نقل کند، میگوید که کسی در این خطبه حرف زد که اگر جمیع بشر من الاولین و الاخرین درش باشند و در بین اینها نبیی نباشد، هیچ کس نمیتواند مثل این خطبه بیارد. و ابی و امی کیرو مرحوم کلینی در جلد اول کافی در این خطبه هست امیر دارد. اون به برکت همین جمله است که خدا اشیا را لا منشی آفرید، نه منشی آفرید تا ازلیت ماده لازم باشد، نه من لاشی آفرید تا شبهه‌ای باشد که عدم که نمیتونه ماده باشه. فرمود لا منشی آفرید. مرحوم صدر المتعلهین در شرح این سخنان جناب کلینی، که مرحوم کلینی میفرماید اگر اولین و آخرین اجتمع، همون حرف تحدی قرآن کریم که لو اجتمعت الانس و الجن، اگر انبیا در اونها نباشن نمیتونن این حرف بزنن، مرحوم صدر و متعلیم فرماد که یه چیزم اضافه بکن، هر پیغمبری هم اینجور نمیتونه حرف بزنن، بگو انبیای اول العزم، اون انبیای بزرگ، وگرنه انبیای دیگر ما از اونها نشنیدیم اینجور حرف بزنن. یه وقتی حرف جناب ابن عبدالحدید رو ما محضر مرحوم علامه رسوندیم. ابن عبدالحدید دارد که من اون خطبه معروف که در اواخر نهج البلاغه دارد، الهاکم التکاثر را که حضرت به تلاوت فرمودن، یه خطبه طولانی خود دارد. ابن عبدالحدید میگوید من از 50 سال قبل تا الان بیش از هزار بار من یه خطبه رو خوندم. هر وقت میخوندم عهد است فیه عزتن به مقبل و کرامه، هر وقت میخوندم برای من تازگی داشت. بعد گفت اگر همون طوری که برای ادبا یه چیز معروفی است که اگر مثلا همه ادبا جمع بشن فلون قصیده خونده بشه سجده میکنن، اگر همه ادبا و فصحا و بلغا جمع بشن و این خطبه علی بنو خونده بشه با سجده کنن. من به عرض مرحوم علامه رسوندم که اقرار نیست. فرمود نه اقرار نیست. ارتدم سجده مال کلام و بود همون کلام خداست اینجا ظهور کرده، همون آیات الهیست که به صورت خطبه علی در آمده. در حقیقت اگر برای خطبه علی سلام الله علیه سجده میکنم، این بحث به حال متعلق موصوف است، برای حقیقت قرآن داره سجده میکنم. الحمدلله و علی محمد.